أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأزله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. خدمت عزیزان و سرمرادم عزیزان، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه کافیه می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 22 و بعد از آن که انشاءالله در ادامه مطالب به سمع مبارک خواهد رسید. دیروز در پایان عرایض گفتیم که خداوند سبحان فرمود آیا آن کسانی که اجب راه سیئات میکنند، یعنی احتساب زشتی ها و بدی ها میکنند و نفس خودشون رو مجروح میکنند، با اون کسانی که ایمان و عمل صالح در وجود اینها دیده می شود، جانهای مؤمن و دارای عمل صالح هند یکسانند، سواء محیاهم و مماتهم، آیا زندگی و مرگ این دو جماعت با هم یکیست؟ نه، هرگز یکی نیست. نگاهی که برخواسته از روحیه ایمانیست، این نگاه به زندگی و حیات نگاه دیگریست. همان گونه که دیروز گوشه هایی از نگرش ایمانی به وجود و دنیا و هستی رو خدمت عزیزان مطرح کردیم، انسان مؤمن جهان و هستی را نشانه الهی می داند، وضعیه خداوندی می داند، وجود خودش رو نعمت های الهی را بر خود امانات از رفت می داند، آفرینش را آیات الهی می بیند، لذا برخورد او با وجود و هستی بر اساس این نگاه و فکر خواهد. فراز و نشیب زندگی رو تحمل می کند، چون می داند و لنبلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس. می داند که خداوند سبحان سنت ابتلاء با مؤمن دارد، آماده است که بپسندد آنچه را که دارم بپسندد. روح ایمانی چنین اقتضایی رو میکند. لحاظای آرامشی در روح انسان مؤمن در زندگی است. اون اضطراب و تشویش و نگرانی که برای فردا دیگران دارند انسان مؤمن ندارد. از برکات ایمان توکل است. توکل اعتماد درونی به انسان میدهد. از برکات ایمان قناعت است. آرامش نفسانی و وجدانی میدهد. اینها برکاتی است که زندگی رو برای انسان یه زندگی با لذت و پرجاذبه می کند، اگر کسی به این حقایق عالی دست یابد و متصف به صفت ایمان باشد. تکرار نمی کند مطالب را. فقط جمله در اون قسمت آخر و اونگاه بحث امروز، دیدگاه انسانهای مؤمن و دارای عمل صالح هم به مرگ مانند دیگران نیست. اینها نگاهشون به مرگ نگاه مترقی است و مرگ اینها مانند مرگ دیگران نیست. حتی همین جمله طبیعی، یعنی هم مرگ به معنای جان دادن را عرض می کنم، نه پس از مرگ را. در فرمایشات بزرگان و صاحبان مکتب علیهم السلام داریم، مرگ برای انسان مؤمن مانند چیدن گرفتن شبنم از برگ گل است. این مقدار زحمت دارد مرگ برای انسان مؤمن. مرد برای انسان مؤمن مانند جدا کردن یه برگ کوچک از شاخه است. مرگ برای انسان مؤمن دردی را دارد که یه گل کوچک را میتوان به آهستگی از شاخ جدا کرد. مرگ برای انسان مؤمن جان کندن نیست. فجاعت سکرت الموت بالحق، از مواردی که خداوند سکره و مستی را در قرآن مطرح میکنه، یعنی بی خودی از درد در باب مرگ است. و جاءت سکره الموت بالحق، می آید پیغمبر سکره مرگ، مستی مرگ. همان گونه که در مورد قیامت سکره قیامت داری، در مورد مرگ همینچنین است. اما برای انسان مؤمن اون لحظه مرگ لحظه دیگه اسمی دارم که ما نمونه خدمت عزیزان بگویم از خود قرآن کریم. سنتی است در میان شما مسلمانان که در فواتح خودتون سوره شریفه الرحمن رو به عنوان ختم محفل میخوانید. وقتی که الرحمن رو میخواند یعنی میخواد مجلس تمام شده. هنگامی که مسلمانان به قبرستان و گورستان میروند، سنت در این بود در گذشته وقتی که حرکت میکردن پیاده به سوی قبرستان برای رفتن به اصطلاح سر قبر میت، در سوم او در صبح خطبه او در مسیر آمده شد، در مسیر رفتن سوره الرحمن رو میخواندن. هنوز در روستاهای ما وجود دارد این، در بعض مناطق کشور ما هنوز هست الرحمن رو تا قبرستان میخواند. چرا؟ از میان این همه سوره قرآن چرا فقط سوره الرحمن انتخاب می شود برای یه انسان مسلمان خونده می شود در این لحظه در این شرایط؟ تأملی فرمودید چرا؟ سوره مبارکه الرحمن عروس القرآن است، آراسته ترین سوره قرآن کریم از میان 114 سوره است. عروس القرآن زیبنده است، بسیار باشکوه است، زیباست. عروس به که میگویند؟ به اون که زندگی و حیات نوین را آغاز میکند. علت خواندن سوره الرحمن برای اموات مسلمان این است که انسان مؤمن در لحظه جان دادن و شب اول قبر به تعبیر شما عزیزان، جمله ای که به او میگویند این جمله است: به نصف سریح فرمایشات معصومی نم ایها المؤمن، نم نومت العروس. ای انسان مؤمن، امشب مانند نو عروسانی که به خانه بخت می آیند در کمال سعادت آسوده بخواب. یعنی مرگ برای انسان مؤمن اول انتقال به خانه نو عروسی است، اول سرور و اول شادمانی است. این مرگ مؤمن است، این مرگ مؤمن است. این اون مرگی نیست که اجتراح و سیاد دارد، اون مرگی که با ورود به عالم قبر، با لحظه جلالی و جان دادن دشواری ها و سختی ها و شدت ها و حدت ها آغاز می شود و شروع می شود. اصلا مرگ این دو با هم فرق می کند. خود مرگ یعنی جلالی روح از تن، و مرگ به معنای گسترده اون که بس تفاوت بسیار و فراوان دارد میان این دو. اگر به ما و شما عزیزان گفتن که به یاد مرگ باشیم، اینو من جدی میدانم تذکرش رو، اگر میبینید این مقدار در قرآن به ما تذکر به مرگ داده شده است یا در فرمایشات معصومین، مخصوصا امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میبینید لاولای خطب نهج البلاغه تذکر و تذکار به مرگ وجود دارد. مباد به ذهن کسی بیاید که این تذکرات به مرگ جنبه تخت دیری دارد، یعنی ما به اسم مرگ یاد مرگ بیفتیم و دستمون رو دست بگذاریم بنشینیم بگیم ما که خواهیم مرد بس بگذار برمیم به سوی مرگ. ابدا معصومیم یا خداوند سبحان اگر تذکر به مرگ به مؤمن میدهد برای این نیست. تذکر به مرگ برای استفاده صحیح از فرصت هاست، تذکر به مرگ برای تعیین کردن شکل و رنگ زندگی است. نگاه انسان به مرگ زندگی او را عوض میکند. اون انسانی که مرگ را حساب دقیق و پاداش و جزای الهی میداند، با همان شیوه میکوشد، تلاش میکند که بتواند به اون یوم الجزا حقیقی برسد و اون شاهد را در آغوش بگیرد و مرگ حقیقی را لمس کند بر اساس وعده ها. هنگامی که ما رو توجه به مرگ میدهند، مرگ مانع ما از خیلی از مسائل میشود، خیلی از فجایع میشود، خیلی از اشتباهات و کجروی ها و تندروی ها و کندروی ها میشود. یعنی تذکر به مرگ یه تذکر سازنده است، نه یه تذکری که انسان رو به غم و اندوه و از به خدمت عزیزان بیکاری و دست روی دست رو داشتن. ابدا این نیست، جنبه تخدیری نداره، جنبه تشریحی داره تذکر به مرگ، جنبه بازدارندگی دارد، جنبه امیدآفرینی دارد که انسان می داند تمام این تلاشی که می کشم در زندگی من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. انسان مؤمن می فهمد اگر رنج زندگی تحمل می کند به خاطر شوق دیدار است، به خاطر آن است که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. می داند که به شوق دیدار حق است، مرگ را لقاء الله می داند، یوم لقاء الله را قیامت می داند، از تمام وجود او شور است، شوق است، حرکت است، تلاش است تا رسیدن به اون خط پایان، به انتهای این زندگی و دستاوردهای حیات رو گرفتن، به تحویل گرفتن. پس ببینید نگاه به مرگ یه نگاه عجیب متنفی است برای مؤمن، و مرگ شد برکات بازدارندهی برای انسان مؤمن دارد. یه جمله کوتاه رو از زبان صاحب ولایت کبرا امیر المؤمنین علیه السلام خدمت عزیزان بگویم. یه جمله این خطبه رو من شاهد مثال دارم، اما بد نیست هر حال گاهی هم قمنامه های امیر المؤمنین رو بشنویم، خوب است. خطبه 84 نهج البلاغه است، فی ذکر امر بن عاص. امام دارن یه گوشه هایی از امر عاص رو مطرح میکنن. عجبا لابن النابغه، تعجب دارم از پسر نابغه. کلمه نابغه اینو نابغه که در ذهن شما هست نیست، نابغه اسم متاسفانه زنی آلوده ای بوده است در جاهلیت. عجبا لابن النابغه، تعجب از پسر اون زن کذایی و اون چنانی. یزعم اهل شام ان فی دعابه، به ذهن مردم شام چنین تبلیغات کرده است که علی، من شهر من میاد که این جمعه رو بگم، آن میخوام بگم که این احالت ها رو به همی رو معاملیم بدونه، تبلیغات کرده است در میان شامیان که علی دلقک است، دعابه یعنی دلقک، علی دلقکی دارد و انمران تلعابه بازیگر است علی و آفص و با امارس لقد قام با تلعابه، من چنین اتهاماتی را زده است به خدا که باطل میگوید و نطق آسما و به اسم و خطاب گناه سخن میگوید. اما به شر القول، ببینید حالا امیر المؤمنین داره انتقاد امیر دشمنش میکنه، بعد شروع میکنه به وعظ و خطابه و سخن سازنده گفتن به استفاده کردن از این موقعیت ها. اما بدانید که به خدا شر القول الکذب، شیعان من دوستانم هم شما به نظر باشید، بدانید بدترین گفتار دروغ است. شر القول انه لا يقول، امر عاص میگوید و خوب هم دروغ میگوید، فیکذب و یعد و فیخلف، وعده میکند و خلف وعده میکند، یسأل فیبخل، انگامی که از او چیزی طلب میشود در نهایت بخل بخل خودش را نشان میدهد، و یسأل فیلحف، وقتی که چیزی میخواد از کسی بگیرد اونقدر پافشار میکند و راههایی وارد میشود که مثل جان گرفتن میگیرد، و یخون العهد، خائن است در تعهد و عهد خود، و یقطع العلم، قسم میخورد میشکند، فاذا کان عند الحرب، هنگامی که روز جنگ میشود، فأی زاجر و عامر هو، چی ازش برمیاد در روز نبرد و میدان؟ هیچی، نمیتواند فرمان بدهد، نمیتواند جلوگیری کند، ما لم تأخذ السیوف و مآخذها، روز میدان گاو پرواری است، نه از بلاغر میان به کار آید. روز میدان نگاه پرواری، از او چیزی بر نمی آید روز میدان، می گریزند در پستوها و خلوت خانه های خانه ها مخفی می شود، به ازا کان ذالک، اگر روز میدان هم بیاید، کان اکبر و مچیلته انیم نهل قرمز صبحه، ترجمهش می دانید دیگه آبا مراد امام چیست. بیشترین کاری که می تواند در میدان جنگ بکند آن است که با نشان دادن عورت خود جان خود را حفظ کند، این قدر بی ارزه است و بی هنر است و بی حیاست. اما والله مراد من از کلام امام خوندن این قسمت بود، در این حال که گوش میدیم فرمایشات امیر را. اما والله امیر المؤمنین وقتی میگه والله یعنی زمین آسمون تکان میده، اما والله به خدا قسم لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، میگوید من بازی میکنم با دنیا، من بازیگرم، من درکم، به خدا قسم اون چه زندگی من را آرام می کند و از این مسائل برحذر می دارد، انه لیمنعنی من اللعب ذکر الموت. ذکر مرگ و یاد مرگ و حساب دقیق و حقانیت مرگ یه نظمی و انضباطی در زندگی من می دهد و موجب می شود من در خیلی از میدان ها هرگز پا نمی دارم و وارد اون نشدم. این میشه ذکر مرگ. نگاه مؤمن به مرگ نگاه بازدارنده در شر است. نگاه مؤمن به مرگ نگاه دروغ نگفتنه. نگاه وعده کردن و صدق وعده است، نه خلف وعده. نگاه مؤمن آن است که اگر روز میدان لازم باشد پا به میدان بگذارد. اینها نگاه مؤمن به مرگ است که امیر المؤمنین دارد فرماید. اما و انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره. اما آن که موجب می شود امراض صادقان سخن نگفته است و نمیگوید در عمر خود چیست؟ فراموشی مرگ، چون به مرگ کاری ندارد. نگاهش به مرگ نگاه نسیانی و غافلانه است، لذا هر چه هم بخواهد دروغ میگوید. این میشه فرق دو تا نگاه به پدیده مرگ. انه لم یبایع معاویه حتی شرط ان یعطیه آتیه. با معاویه بیعت نکرده است الا اینکه خوب شرط گرفته است که چیزهای درشت غلیظ به او بدهد. و یرزق له علی ترک الدین رزیخه. اما معاویه هم به او میدهد بنا به قیمت ترک دینش رزیخه، شیء پست بی مقداری که حقا ارزشی ندارد مگر برای امراضها ارزش داشته باشد، به قیمت معاوضه با دین و وجدان و شرافت و انسانیت. نگاه مؤمن عزیزان به مرگ این است، نگاه بازدارنده است، نگاه سازنده است، نه نگاه مخرب تخریب کننده. پس بنابراین مرگ این دو با هم مانند حیاتشون یکی نیست و فرق میکنه. سواء محیاهم و مماتهم سا اما یحکمون، نه این درست است. اما ادامه بحث که بحث امروز است، فخلق الله السماوات و الارض بالحق. فرمود خداوند سبحان آفریده است حضرت حق آسمان ها و زمین را به حق، از سماوات و الارض به حق. خداوند مجموعه آسمان و زمین را به حق آفریده است. هیچ باطلی در خلقت خداوند سبحان نیست، همه چیز در آفرینش جایگاه حق و حقیقت خود را دارد. اگر این چنین است تمام امور عالم بر اساس حق اجرا می شود. پس ولی تجزا کل نفس به ما کسد. اینی که اگر کسی اشتراح سیعات کند، زشتی ها رو اکتساب کند، یا کسی رنج برد و ایمان و عمل صالح به نمایش بگذارد و زاد و توشه خود بکنند، حقانیت آفرینش خدا اقتضا میکند لتجزا کل نفسین به ما کسبت، تا هر انسانی جزا ببیند به اون چه اکتساب کرده است و به اون چه دست آورده است. عادلانه ترین و حقانه ترین برخورد خداوند سبحان با همه انسان ها، چه با ظالم، چه با فاجر، چه با فاسق، چه با مؤمن، چه با صالح، با تمام انسان ها اینه که خداوند این دستاورد دنیای اونها رو بهشون برمیگردونه. این دیگه عادلانه ترینه. یعنی 50 سال زندگی شما این همین زندگی رو که برای خودتون ذخیره کردید، خداوند همین رو بهتون میده که با اون زندگی کنید در قیامت. هر چی هست برگردی پشتش رو نگاه کنید. این عادلانه ترین شیوه جزاست که هر کسی همونی که داره همون رو بهش بدن، نه از اون کم کنند، نه به گونه ای که نگاه کند بگوید مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن و لا کبیرتن الا احصاها. این مجموعه اعمالم را که میبینم نه صغیره نه کبیره از اون حذف نشده است، جا به جا نشده است، اشتباه هم نشده است. این شیوه جزای الهی است که عادلانه ترین شیوه جزاست. فرمود تو جزا کل نفس به ما کسبت و همونی که کسب کرده است. و هم لا یظلمون، به هیچ کسی ظلم نمیشه بهش. خداوند به ظالمین هم در قیامت ظلم نمیکنه، به عادلین هم در قیامت ظلم نمیکنه. خداوند ان الله لیس بظلام للعبید، در کار خدا ظلم وجود ندارد. این اعمال هر کسی رو خداوند به او عطا میکنه که این عدل و عدالت اوست. به تو جزا کل نفس به ما کسبت و هم لا یظلمون. این قسمت هم نتیجه گیری از بحث قبل بود و این آیه که الان میخوانم یکی از زیباترین آیات قرآن و خوشدار دهنده ترین آیات است. فرمود افرعین کمن اتخذ اله هم هوا، خطاب احیانا ابتداعا به پیغمبر است. خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد خطاب میکند که یا رسول الله، آیا دیدی شما؟ آیا بررسی کردی؟ مورد مطالعه قرار دادی؟ افرعیت من اتخذ اله هم هوا، اون کسی که خدای خودش و هوای خودش قرار داده بود، معبود خودش و هوای خودش قرار داده بود، اون رو دیدی؟ پیغمبر بررسی کردی؟ میدانی این چیست؟ و از الله الله هوا علمه، خداوند به سبحان او را گمراه میکند. اینا توضیح میدم خدمت. اون کسی که هوای خودش رو به عنوان خدای خودش پذیرفته است، میدانی و ختم اعضا سمعه، خدا گوشش رو پلوم میکند و قلبش رو پلوم میکند و جهل آلا و بسری قشان و خدا چشمش رو میپوشاند. میدانی؟ از کردم آیه آیه لطیف و در این آن خوشتار دهنده و تکان دهنده است. از اطلاع عرض میکنیم افرعیت من اتخذ اله هم هوا، یا رسول الله، یا دیدی اون کسی که اتخاذ کرد. اتخاذ یعنی گرفتن جدی. وقتی شما چیزی رو از سر سیلی میگیرید اینو اتخاذ نمیگن. اتخاذ وقتی شما با تصمیم با قدرت چیزی رو میگید، پس کسی این شه اتخاذ، یعنی خودتون قبول میکنید، برمیگزینید، برمیگزید. دیدی اون کسی که برگزید و انتخاب کرد اله خودش را هوای خودش، یعنی هوای خودش رو به عنوان معبود خودش انتخاب کرد. بحثی یاد داره در حدی که بازم باشه توضیح میدم. یک، اولا کلمه هوا همان گونه که استهزار دارید، خب این به کشش های نفسانی انسان هوای نفس گفته میشود، به اون امیال و تمایلات نفسانی آمدنی. اما خود ریشه کلمه هوا در لغت عرب اصلا این فعل هوا زیدون ای سقط زیدون، وقتی کسی از بالای بلندی به زیر میاد میگن هوا. اصلا خود معنای هوا در حد فعل هوا این معنا رو دارد. وقتی شما از حالت ایستاده از رکوع بلند میشید، حالا میخواید مستقیم برید چی؟ به سجود. اینو میگن الهوی و لسجود، یعنی هوا لسجود. رفت چی؟ رفت پایین برای سجود. رفتن یک سر پایین را هوا میگوین. از همین ماده این هوای نفس گرفته می شدن. امیال نفسانی آدمی که موجب سقوط انسان است، به اونها هوا گفته می شدن. این کشش ها، جاذبه های درونی نفسانی که اینها صادر از نفس است، از نفس اماره انسان تربیه کند و صادر می شدن و حجاب نقل انسان می شود و حجاب ایمان می شدن، به اینها در زبان قرآن و در زبان اخلاق هوا گفته می شود. افعدت و همون هوا، قرآن میگه گه عقلها و جانهای اینها تبدیل به چی شده است؟ تبدیل به هوا شده. رو به عقل اسیر و هوا امیر، عقل در وجود اینها اسیر است و هوا امیر است. پس هوا یعنی اون کشش های نفسانی که موجب سقوط انسان می شود. این کشش ها از کجا میاد؟ از نفس. اینها بعد اگر دقیق تر بگیم شیطانی نفس آدمی است، همان است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. تقوا بعد رحمانی نفس آدمی است، فجور بعد شیطانی نفس آدمی است، و اون بعد شیطانی هواست. گویا در درون انسان هوا عجب خطرناک است. خداوند سبحان، من این جمله رو بگم بعد وارد این بحث بشم در این خدمت عزیزان، گله می کند از اون کسانی که هوای نفس خودشون رو به عنوان خدای خودشون قرار دادن، یعنی این رو می پرستن. هیچ چی رو ما نداریم که هواهای نفسانیش رو عبادت کنه رو زمین، یعنی هوای نفسش رو بگذاره سجده کنه جلوش، این نیست. پس مراد قرآن چیز دیگه نیست. اینی که قرآن میگه آیا دیدی اون کسی که هواهای نفس خودش رو اله خودش قرار داده، معبود خودش قرار داده، یکی از معانی عبادت یعنی اطاعت بدون چون و چرا. این شعر عبادت نمونش در قرآن فراوان دارید. گاه خدا به شما میگه انسان ها مگر ما علم احد علیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. مگر با شما ما فش ندادیم، عهد نبستیم، انبیا نیومدن تذکرتون ندادن، هشدارتون ندادن که شیطان عدو شماست؟ لا تعبد الشیطان، عبادت شیطان نکنید. و ما که عبادت شیطان نمی کنیم، ما چی می کنیم؟ ما اطاعت شیطان می کنیم. معنی عبادت یعنی اطاعت، پذیرش. زیاد داریم یک کسی که اختیارش عذرخواهی می کنم دست شهوتش. یه ازدی از انسان هستن که در اقتبال شهوتشون خیلی زبونن، خیلی زلیلن، یعنی اینا تا مجرد یه جاذبه جنسی بارشون پیش میان دیگه خودشون رها میکنن، نمی کنن، از دست میرم، از عقلشون، آینده نگریشون، شخصیت اجتماعیشون همه رو فراموش میکنن. تا یه صحنه با جاذبه جنسی میبینن، میبینید دل میرود دارن چشان من زهر تنمایی چشان اینا دیگه میبینید میره نگاهشون دنبال اون مسائل توجهشون دنبال اصلا کار ندارن کی هستن تو جامعه، کی نگاهشون میکنه، چه شخصیتی دارن، خدا میبینن، خلق میبینن، به این کار ندارن. به اینها در کلام عرب میگن عبد الشهوه. عبد الشهوه یعنی شهوت پرست. این شهوتش رو پرستش نکرده، بلکه چیکار کرده؟ اختیارش رو دست شهوتش داده، میشه عبد الشهوه. یه عده از انسان ها هستن تمام زندگی رو از ناحیه شکم میبینن، فشارشون این است که مایه عیش آدمی شکم است، گرد تدریج میلبد شکم است، تمام دلدلی که اینها شکم این هاست. در کلام عرب اینها چی میگن؟ میگن عبدالبطن، یعنی شکم پرست. شکم پرست خود مولی میگه در خواستیم عجب آدم شکم پرستی است. این میگن شکم پرست، کسی شکمش رو پرستش نمی کنه. یعنی این انسان است که تمام اختیاراتش دست برد نشد، شکم شکم روش تعیین کننده می کنند، به چه کسی سلام کنند، به کسی سلام نکنند، به چی احترام بگذارند، به چی. از اونجایی که شکمش منتفع میشه گرنش میکنند، اونجایی که شکمش منتفع نمیشه کاری ندارد. هر جا شکم سو چرانده میشود، سو چرانیست به سر می آید، اونجا که خبری نیست می گریزد. این شهد البعض یعنی کسی اختیاراتش دست بطن شکم هست. توجه فرمودید؟ در فرمایشات نبی مکرم داریم که ثابت از دینار و پر ثابت از درهم، به مصیبت و عزای عبد الدینار و عبد الدرهم بنشینیم. یعنی اون کسی که اختیارش دست دینار و درهم است، این میشه کسی پول پرست است. به تعبیر شما پول پرست یعنی این کسی که اختیارش رو دست پول داده. پس عنایت فرمودید عبادت یعنی چی؟ یک معناش یعنی اطاعت به چون و چرا. افرعیت من اتخذ الهه هوا. پیغمبر دیدی اون کسی که بدون چون و چرا اختیارش رو دست هواهای نفسانیش داده است، یعنی یه بوتی داره در درون که از پدها بوت بیرونی هم قوی تر است، یعنی مادر بوتها بوت نفس شماست، آن دیگر بوت مار و این بوت اژدهاست. یه بوتی دارد اژدها خود در درون که این تعیین هدف میکند. خب حالا این بوت اژدها خوی درونی عزیزان و این هوای نفس در وجود انسان بس هم به خطرناک است و خداوند به جد آثار اون رو اینجا مطرح میکند. میبینید که آثار طبعیت هوا چه میشود. این هوا همون هوا نیست که فرمود ابغض الشیء مبغوض ترین شیء ما عبد الله عبد شیء ابغض الله من الهوا. نبی مکرم ولی این که روایات از اهل سنت است اما مشابهش هم ما در متون روایی خودمون و از حضرات معصومین و ذوات مقدسه محمد و آل محمد داریم. این مضمون رو ما عبد الله و بشیده خدا عبادت نشده است به هیچ چیزی مبغوضتر. ما عبد الله و بشیده هیچ چیزی مبغوضتر از هوای نفس. این مبغوضترین چیز هاست، تبعیت از هوا در نزد خدا مبغوضترین چیز هاست. و باز این همان است که نبی مکرم فرمود ان اخلف ما اخاف علیکم یا ان اخلف ما اخاف على امتی اسلام. من دو چیزی که در امتم خیلی نگران شم، این آخر اون پیغمبر می فرمود من دو چیز رو خیلی نگران امتم، یک اتباع الهوا و طول و عمل. اولیش تبعیت هوا، هواهای نفسانی حاکم شدن در وجود در جان انسان ها و طول الامل و آرزوهای خام نپخته نسخته نسنجیده که بر اساس این خیالهای ذهنی خام بعد انسان ها چون مقدمات چند فراهم نکردن میبینن با آرزوشون نرسیدن سعی میکنن از طریق دیگر با آرزو برسن، از قبل با آرزو برسن، از مسائل دیگر این آرزوها و خیالهای خامی که تو ذهنشون بود این جوان سعی میکنن برسد، این انسان سعی میکنن برسد. و ما دو چیز خیلی من پیغمبر رو نگران کرده در امتم، یک اتباع الهوا در دنبالش کنن و اما اتباع اهوا پیغمبر کنن، اما مشکل اتباع اهوا چیست؟ فیصد عن الحق، پی هوا رو گرفتن موجب میشه مردم از حق و حقیقت میمانند و اما طول عمل که گفتن یونسل آخره موجب میشه کسی یاد آخرت نباشه با آرزوهای دراز، با آرزوهای دراز که انسان رو احساس میکنه که میخواهد همیشه بماند، یه کارهایی تو زندگی شروع میکنه به انجام دادن که میشه که همیشه گیش با حالی که میدوند همیشه گیش. پس نگرانی و دقدقه پیغمبر هم همین عزیزان، یعنی تبعیت نفس، چششهای نفسانی و هوای نفس در وجود انسان. یعنی خود پیغمبر فرمود جاهدوا اهواءکم تما تجاهدون اعداءکم، مراقب این هواهای نفستون و کشش ها و امیان نفسانی باشید، جاهد و کما تجاهدون اعداءکم همونطور که با اعدا و دشمنانتون حواستون جمعه مراقب باشید. خطری که پیغمبر میگه، خطری که قرآن میگه، چون یه خطر عجیب پنهانیست دوستان عزیز، به دلیل این که هوا از بیرون ظاهر نمیشود، هوا از کجا برای انسان پدید میآید؟ از درون. و با درون مبارزه کردن، مقابله کردن، شناخت درونی پیدا کردن کار مشکل است. هوا نماینده شیطان در وجود انسان است، یعنی احوا و هواهای درونی ما هر چه میخواهد باشد، چه هوای شهوانی باشد، چه هوای جاه باشد، چه هوای اخلاقی باشد، تقر باشد، حلم باشد، چی؟ تمام این هواها از شیطان است اول لهم انفسان، تمام اینها تسلیل شیطانه. یعنی شیطان میاد در درون شما صغرا کبرا مقدمه میچیند، بعد شما احساس میکنید که باید با فلان این کار رو انجام بدید، حق بشه، شروع میکنید این هوا رو گرفتن دنبالش، بعد میزنید با یه رفیق 20 سال 30 سال زندگی کرده قطع میکنید، قیچی میکنید، کینه و عداوت رو شروع میکنید، بدترین زهرهان به جانش میریزید. یک هوا، یک تبعیت هوا. مشکل هوا اینه که از قدیم هوا یعنی سقوط، یک لحظه هوا یعنی تابع هوا شدن، ممکنه تمام پنبه‌هایی که انسان ریشیده است همه رو، تمام پشمهای سابق و همه رو باز بدهد. کلمه رأت اللتی نغزت غزلها من بعد غبت انکاسا، ممکنه تمام این شیطان ابلیس یه لحظه هوا میگیردش، خود ابلیس تا برسد به اون که بعد میخواد در دیگران هوایی کرد. مؤسس سازمان هوا خودش اسیر هواست، یعنی شیطان همان که آتش به جان شمس در کین برانه ها، خود شیطان به یه هوا گرفت. یعنی یه وقتی گفت ما که این آدم کیست، تازه به صحنه اومده، این تازه سری تو صحنه پیدا کرده است، ما با این صابرمون با ریش سفیدمون ما حالا مقابلش سجده کنیم، ما حالا مقابل این سر رو بیاریم، استرول آدم این چیه که ما باش این نوخواسته تازه برخواسته کیست ما با مقابل رو خضوع کنیم. تا که این هوا گرفتش، هوای متکبرانه گرفتش، بهش گفتن سخت باش که این نکرجین برو دنبال کاره. یعنی از اون الله اکبر در همین نهج البلاغه مکرر گفتن خطبه ای دارد امیر المؤمنین به نام خطبه قاصعه، انشاءالله امیدوارم که خداوند توفیق بدهد مجموعه درس های نهج البلاغه در این خطبه 28 درس بود. دوستان در حال زحمت کشیدن را امیدوارم که به زودی چاپ بشه انشاءالله خدمت دوستان، تحت عنوان شیطان شناسی این کتاب انشاءالله میاد بیرون و از ایران خواهم دید. در این خطبه قاصعه که تمامش موضوعش بررسی شیطانه و شیطان صفتان ندیدم من در معارف دینیمون مثل خطبه قاصعه امیرالمومنین نداریم در باب شیطان، منحصره مثل خیلی از چیزهای امیرالمومنین که منحصر به فرده، این کلام علی هم منحصر است. بعد در همونجاست که امیرالمومنین و کامون قد عبد الله ست تعالی سنه، عزیزان من حواستون جمع باشه، امیر می فرماید این شیطان و کامون قد عبد الله ست تعالی سنه، این ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرد. بعد امیر المومنین فقط لا یدرا امن سر دنیا امن سر الاخره، این 6000 سال که میگن معلوم نیست برای شما که این 6000 یعنی 6365 یا 6000 سالی که هر روز آن 1000 سال است، هر روز آن 1000 سال شماست. یعنی 6000 ضرب در 1000 ضرب در 365 یا 6000 ضرب در 365. امیرالمومنین میفرماید بعد میفرماید انکه به ساعت واحده، از یک هوا، از یک هوا گرفتن اون ملک مقرب میشود. بعد امام میفرماید چطور مسئولیت میگید به خودتون ای انسان ها که خدا یه ملکی رو با اون جناب شکوهش با هوا از ملکوت خود بیرون کند، بعد شماها رو با هوا به بهشتش راه بده؟ برید کابش ببینید به تغییر امیر رو ببینید، برید کابش ببینید. حکایت این از هوا یعنی یک لحظه. این هم چیزایی که واقعا حس میکنیم با خداوند. اولا بنده عرض میکنم خود بیننده از همه بیشتر حاجت دارم و هممون عزیزان که آن به آن و لحظه به لحظه خودمون رو خدا بگیم که لا تکلی الا نفسی طرف عین اعضا، یعنی ببینید یه انسان، یه شخصیتی که موقعیت اجتماعیش هم شناخته شده، از معروف شناخته شده در جامعه، یک جا اسیر هواش میشه، حال ممکنه در مسائل جنسی یه جا پاش میلازه، اگه بایکوت مرد میشه از سطح زندگی، میره کنار اسمش رو نمیشه و مردش رو با یک هوا و یک جا پاش رفتیدن تو مسائل جنسی که بسیار هم میلغزن مردم، مردم زنان نداره، هر دو میلغزن مردم بیشتر میلغزن در این مسائل. گاه در مسائل مالی، در جازبه های مالی یه جا پاش میلغزه، یه جا، همون یه جا کافیست که دیگه کل پرونده رو مخدوش کنه و همون یه لکه تمام صفحه. شما وقتی صفحه سفید بزرگ کاغذ را که میبینید همش سفید هستن، مشکل نداره، اما یه لکه مرکب افتاده یه گوشه سیاه، شما اول چی میبینید؟ میگید ای چرا گوشه کاغذ سیاهه؟ نمیگید ای چرا بقیه این کاغذ سفید است؟ شما 40 سال پست نام رو نمیبینید، همون یک ننگ را میبینید، میگید فلانی را خراب کرد. میشه چی؟ هوا، یعنی سقوط، یعنی سقوط. هوای نفس اینچنین است، اگر کس رو بگیرن زمینش میزنن، بزا خطرش جدیش فرمود فرمی کنن تقضیه لا حقو خما دیگه تقیدان بر کسی که به جای خدا اختیارش دست هوا شده در تابع و فرمان نفس رو بگیرد و ببرد در خرد. میدانی چی میشه که این انسانی اگر بره دنبال این میدان ادامه بده و از الله ما علا علمه خدا ازلالش میکنه بر علم و حالی که علم بهش داده از خدا این نپذیرد خدا ازلالش میکنه از الله ما علا علمه، یا اون که خدا با آگاهی و شناختی که به این فرم دارد ازلالش میکنه. حالا اینجا این سوال داره، هنوز این بحث ای بحث ادامه داریش، این ازلالی که خدا میگه یعنی چی؟ از الله ما علا علمه، خدا چنین فردی را که تابع هواست گمراهش میکنه، یعنی ازلامش میکنه. در جامعه خود گفته این که ازلام نسبت به خداوند سبحان این معنی را دارد، اگر خدا دست محبت از سر کسی بردارد، همین کافیش، یعنی راهی دست شما خوشت سر کسی هم دست خود رو برداری میشه ازلام. خداوند اگه دستش رو از سر یک بندش برداره، یعنی نگاه نکنه به یک انسان، ازلام این نیست که خدا کسی رو بگیره بندازه به جهنم، نه او خودش خواهد رفت. ازلام فقط اینه که دست به مهر خدا از سر انسانی برداشته شود. در تعبیر خدا به یک بندش اگر نگاه نکنه این ازلام، یعنی شما در کمیل میخوانید و نظر الینا نظرتا کریمه نستکم لبه الکرامت من اندک، خدایا ما محتاج نگاه تو هستیم، منظور الینا یه نگاه بکن به ما، بس ما را عمر ما را کفایت میکنه، منظور الینا نظرت هم رهیمه. چرا؟ چون اگر تو ما یه نگاه مهربانانه بکنی بعد نستکم رو محل کرامت من اندک، ما خوب پیمانمون رو میگیریم از تو و کرامت تو بر ما کامل میشود. حالا اگر خدا لا ینظر الله نظر نمی کند و نگاه به یک انسان نمی کند، این میشه ازلال. حالا چرا خدا نگاه نمی کند به یک انسان در ازلال می شود؟ اعلان دو وجود، یا اعلان ابتدایی است یا مجازاتی. خداوند ابتداعاً که به کسی بی‌مهری نمی‌کند. می‌دانم دلهای شما دلهای آماده است، من این چیزهای رو با احتیاط گاهی عرض می‌کنم. می‌دانم که حال دوستان ابتدای دیگری داره با هم، و الحمدلله با انتظاران مطلب شو کنید که این حالات خوش رو خدا به دلهاتون در محضر قرآن میدن از این آن بداده هستن الحمدلله، و این هم چیزهایی است که به ساده یه بدسته و در هر دلی نمی نشیند. این ها هم از برنامه خوابه دل نشیند، به نازی کلیلی به محمل نشیند. این ناز لیلی بر محمل دل نشستن این چیز ساده نیست. من از آن درم را که این مورد و چیز باقی که در خاص مشکل نشیند. این ها حکایت دیگر دارم، که دیگر دارم همون نگاهه که دل را آماده می کنم و توجه می کنم. خداوند هیچگاه ابتداعاً با هیچ بندش بی‌مهری ندارم. همیشه ده خاطرتون باشه، همیشه ده. اینو من محکم میگم با مطالعه کامل به لطف خداوند، با 30 جزء قرآن رو گفتم، مطالعه کردن، بررسی کردن، هزاران صفحه در این باب خواندن و بعضاً نوشتن از این کنم خود بکرد. قهر همیشه از ناحیه بی سر و پاهایی مثل ما شروع میشه، نه از ناحیه خدا. خدا هرگز با بندگانش قهر نمی کنه. اصلا قهر همیشه از ناحیه بنده شروع میشه. ناز کردن همیشه از ناحیه ما هست. ما خودمون رو به تعبیر عامیانه برای خداوند و سبحان ناز می کنیم در اسمان تا. ما این که دستمون رو خدا محکم دست ما رو گرفته است، ما دستمون رو دست هفت هی به زور بیرون می کشیم. میشه انکه تدعونی حضرت سجان فانا اولی ام، تو هی خدایا به اصرار من رو صدا می زنی، می کشی به طرف خودت، من هم مثل بچه گریزپار هی این مادر و پدر دنبال این بچه می دونن بگیرن محبت کنن، او هم هی از خانه چکار می کنن؟ هی فرار، اون هم می خواهد هی جذبش کنه، او هی می گریزن. خدایا تو سراسر رحمت و سراسر جذب و محبتی، اما منم که قابلیت این رو نشان نمیدم، تو من دو صدا میزنی این نفت از اونی و انا آمده بگذار خدای حرف دلم نابسو بگویم به تعبیر امام سجاد از این کنم نالم هر مولن کریمن اصبر من که ارا عبد لئیمن من ترلیه. خدایا به جلال خودت قسم که عبدی صبورتر و کریمتر مثل تو برای یک بنده لعنتر مثل خودم ندیدم در وجود. این فرمایشات امام سجاد در وجود از چقدر لطیف، چقدر عارفانه، چقدر عاشقانه، چقدر مستانه و جانانه است. قصه این است، خداوند هرگز ابتداعا با کسی قهر نمی کنه. این انسان اصلا و لذالک خلقهم، تو خود قرآن کریم می خوانی خدا اصلا برای رحمت انسان ها را خدا انسان ها نمیفرده که جهنمشون ببره. اصل اول در آفرینش الهی اصالت و رحمه، اصل اول رحمت است. الا ما خرج بالدلیل، مگر ما خودمون به از زیر پوشش رحمت هی بیرون ببریم. الا اصل اول رحمت خدا من که ببره داره کسی را عذاب کنه، مگر کسی کاندیدا یا عذاب کنه خودش را، به الا خدا من رضاق نمیتونه. پس هرگز اولا و بزنان خداوند با کسی بی‌مهری ندارد، قهر ندارد، درشتی ندارد، خشونت ندارد، شدت ندارد، عذاب ندارد. اما این ما هستیم که موجبات این امر رو فراهم میکنیم، یعنی وقتی ما جدا میشیم از خدا. باز هم بعد از جدایی انسان و قهر ما، خداوند ما رو رها نمیکنه. بازم صدامو میزنن میگن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ای بندگان من که به جان خودتون احساس کردید، مباد نومید بشید از رحمت من، نه که خدا بلمون کرد نه بلتون نکردید. شما بیاید آغوش باز است، شما رو در من میگیرم. گاهی این جمله رو گفتم، عجیب خالی داره این جمله، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لما توشوا. اگر بندگان گریزپای من، همونایی که رفتن دنبال آلودگی ها به من ول کردن، اگر بندگان گریزپای من میدارستن من خدا از آمدن اینها ها چقدر خوشحال میشدن، خود اینها از شوق جان میدادن، از شوق جان میدادن. لما تو شوق ها، یعنی بعد از این که ما گریزپا میشیم باز خدا دلمون که نمی کنه، این سلام رو میزنن بیان ان الله یغفر الذنوب جميعا، توبو توبو بیا کجا میری؟ کی دارید برید؟ کجا میخواید برید؟ کجا میگریزم؟ کجا در خراس فنا میگریزم؟ به تعبیر جناب خامنه‌ای کجا دارید میری؟ کجا دارید که فنا بکنید؟ صدا میگرد خدا من، اما دیگه گوشی عده بدهکار بیم و صدا زنم نیست، میرن نخی به اینجا میرسد که ندای بعدی خداوند رو همه جاوبت نمی کنن. بعد خداوند بهشون میگرد برو ازهر اطلب الهن قیلی، حالا که دلت اینو خواست دیگه برو خدای جز من یافت کن، برو دنبال دیگه. این میشه ازلال خداوند، ازلال مجازاتیست. خدا به عبدی بی مهری می کند که هر چه او را صدا زدن به اعتنایی نکرده. یجعلون اصابعهم هم فی آذانهم، دستاشون گذاشتن تو گوششون که نشنوند صدای خدا و رسولان خدا را. و یسروا استکبارا، و در استکبار خودشون هی ادامه دارن. اونگاه خدا اینها را به زلالشون می کند، به ما زلشون می کند که به رها و یلن از هر خود به سوی خیش می دارن. به ازلال تو خداوند کسی رو ازلال نمی کند. فرمود و عزله الله علا علمه، وقتی خدا اجلالشون کنه بعد چی میشه؟ نتیجه اجلال به این که خدا بهشون نگاه نکنه چه میشه؟ متاسفانه این میشه و ختم علا سمعه و قلبه و جعل علا بسره قشابه. بیمهی خدا من این قیمت تموم میشه که خدا من قرار میدهد ختم علا سمعه، گوششون رو فتح میکنن. یه جمله میگم به توضیح شیفه که دیگه بحثون به ایجاز مطرح کنیم میذاریم انشاءالله تفصیل سخن رو برای فردا. ختم علا سمعه در گذشته این چنین بود، وقتی نامی می نویسن بزرگان پایان این نامه رو چکار میکردن؟ مهر میکردن. پایان این نامه رو ختم میکردن. الان به انگشتر در کلام عرب خاتم گفته میشه. خاتم، خاتم نه، خاتم. این جمله ایست که باهائیان باهائیان به این آیه حساسیتی داشتن، یعنی از این آیه میخواستم استفاده کنم. گفتن چه دلیلی داری که پیغمبر پیغمبر آخر است؟ ممکنه میزمان دلی با من بیاد در پیغمبر باشه. خدا گفته از در قرآن براش رسول الله و خاتم النبیین. خدا گفتن پیغمبر رسول خداست و خاتم النبیین. گفتن اشتباه کردید، مشکل گرفتید. خدا که نگفته خاتم النبیین یعنی ختم کننده پیغمبران، گفته خاتم انبیاست یعنی نگین انگشتر انبیاست. تو انبیا پیغمبر اسلام نگین انگشتره، نه اینکه ختم کننده است. پس دلیلی بر خاتمیت پیغمبر ندارید شما مسلمان ها؟ چرا ادعا میکنید؟ خب اینو کسایی که بلد نبودن جواب بدن ممکن بود اول قدی مات بشن تو صحنه، چی جواب بدن؟ اما اونایی که با قرآن آشنا هستن میدونن خاتم بر وزن فاعل است و وزن فاعل اسم آلت است. میگید قالب در شیری فزین، همین چیزایی که شما مایع رو میریزید توش، تو کفاشی، توی عرض به خدمت و ریختگری، این چیزهایی که میریزید مایع مضاف رو میریزید، مایع شیره میریزید، به این میگه شما میگید قالب. اما این غلطه، این قالبه. قالب ما یغلب و به اونی که با آن شکل میگیرد. عالم الحمدلله رب العالمین، عالمین یا عالمین، خدا پروردگار عالم هاست یا عالم هاست؟ عالم هاست یا عالمین؟ عالم یعنی چی؟ عالم بر وزن فاعل یعنی ما یغلب و به الله، همون چه که دلالت به حق میکنه و خدا هم از اون شناخته میشود میشه عالم. خاتم ما یختمو بهشته، آنی که با او پرونده بسته می شود. خاتمم یعنی اون شخصیتی که پرونده نبوت با او بسته شد به جهنم. اصلا خاتم معناش اینه. حالا خود این خاتم رو وقتی در گذشته میخواستن بزرگان نامه ای می نوشتن، میخواستن این نامه رو پرونده شو چکار کنن؟ جمع کنن، تمومش کنن خط آخر. بعد اون مهر خودشون رو انگشتراشون حکر کردن که همیشه همراهشون باشه. انگشتر از دست در می آوردن می زدن. این شد ختم. این دیگه تمام شد. ختم علا سمعه، خدا ختم می کنه گوششون رو. باشد انشاءالله دیگه خدمت عزیزان توضیح بیشتری شد و هلا و بگی الهی فردا به سمع مبارکتون خواهید و بسند. خداوند سبحان به عظمت قرآن الهامون به نور قرآن به افرد منبر و مزین بگن توفیق بهره برداری و استفاده از ساحت قرآن به افرد و در دنیا مرگ برزر قیامت از ما دریغ ندارد. لحظه لحظه و جایی جایی زندگی هم خودتون اینو حس میکنید، همین که بحث کنید که خداوند با جازمه های مختلف سعی میکنه عزیزان ما رو بکشد به سوی خودش و ازدان ما نکن، راه ما نکن، نگر ما بخواهیم گریز با باشیم و فرار کن، خیلی صدا رو میگه نفت مالی میکنید به ذهنم و مثلا یه تبسلم باشه روزهای آخر ماه سفر از تو رو فرحان در آستانه نبی مشاهدت نبی مکرم هم هستیم، اما دیر دلهای ما هنوز هم همچین میگذره از آشورا باستم هوای کربلا دارد، مثل این چه تا آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. خیلی ها صدا زد خدا اون روز، خیلی ها صدا زد آقای به نام عبدالله عبیدالله خرر جغفی، عبیدالله قرن جغفی، این قیده قرن قرن یزید ریاهی نه، این آقا من خوش کسیست عددی سنان داشت قاتل تگونه شده بود مسیح که تلاقی میکرد او میومد از در میرفتن در یک جنی خیمانش رو نزدیک شد، این عثمانی مذهبه حضرت سید شهدا عرض به خدمتون ابن مسعود معززه رو خودشون رو فرستادن همدن که برو بگو که آقا و مولای حسین و زهری میگوید که به تقدیر ما خدا تو رو صدا داده است، خدا راهان نکرده، اگر میخواهی بیایی بیا خیلی تو جمع کن بیا ملحق شو به خیام ما نندزه نانت میکنم برای تو بهشت. جواب نیومد، آمد ابن مسعود جواب درستی ندار کرد رسول الله، آمدن خودمان میدید گفتن یعنی رسول شما آمدن من گاه نیاز است که طبیب در سر بیمار لبست یعنی در سر بیمار ازم بران شدن خودشون آمدن وارد خیمه شدن خواستشون فن مطلبشون رو مطرح کردن دعوتشون رو گفتن خان برم او را به سوی سعادت به خدا من به نیکبختی، اما متاسفانه دعوت رو رها کرد، یعنی پاسخ ایدم که دیگه ازلال محقق بشه دیگه دست مهر برداشته شد، این که تو بحث هست میکرد گفت فقط این که ازلال دارم میگم بیرون افتران میگم بیرون، گفت که عرض و خدمتون اصف خوبی دارم به سر فاطمه، اگر میخواهین اصفم رو بدم فرما در این مبارزه به میدان به کارتون بیانه حضرت هم به ما کن تو متخذ المزلین از را ما برای اصف نیومدیم، ما از انسان گمراه بازو نمیگیریم، نمیخواییم اصل از آن خودت میخواهی بری برو، حضرت برن از خیمه میگم بیرون، در دو نقطه اینجا وجود داره همین من میگم به پس اسمی خود و عبیدالله تا پایان آنش این جمعه رو میگفت، میگفت من دیدم که اطراف حسین نبی رو یک کودکانی گرفته بودن که دستشون به دامن حسین فاطمه بود، هی دورش حمله میکردن میگرفتن و دست برمیگرفتن تو سر اینها قرام اینها رو نوازش میکرد، هیچ وقت این صحنه رقتانگیز تا پایان و اون از ذهن من نرفت و همیشه این رو میدیدم، دیدم وقتی که حسین رو زنی خواست از خیمه بیرون بره برگشت و نرد و کرد گفت او ایدالله هم شناست پایانی آنی به تو توصیه میکنند و نصیحت میکنند در این تنشری خیمه تو بردار از این بیامان ببرد و خدا آقسم اگر فردا کسی در این بیامان باشه و فریاد ناله این کودکان من رو بشنود که من بگن ما محمدان با علیان، اگر کسی فردا ناله اتش با اتشان این فرزندان به مزرور من رو بشنود که بیاری اینها بر نتیجه خفت و ملت دنیا ما مکنت از آن به او خواهد بود سلام و علیکم یا اهل بیت نبوت.